بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانشجویان محترم و با آرزوی توفیقات الهی در ماه مبارک رمضان، با توفیق الهی قسمت دوم فصل سوم کتاب را که مربوط به عوامل مؤثر در تحکیم خانواده می باشد ادامه می دهیم. اولین مطلبی که امروز باید خدمت شما بزرگواران عرض بکنیم، توجه به تفاوت‌هایی است که میان زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت‌ها باعث تفاوت نقش آنها در زندگی و خانواده می‌شود، که در این قسمت به مهمترین آنها به طور خلاصه خدمت شما عزیزان اشاره می‌گردد. اولین تفاوت میان مردان و زنان در این است که معمولاً زنها ظریف‌تر از مردها هستند و به همین جهت به نکات ریز و به نکاتی که شاید حتی به چشم مردها نیاید بیشتر توجه می‌کنند. در مقابل مردان از لحاظ جسمانی و بدنی در حالت کلی قوی‌تر هستند و همین مسئله باعث می‌شود که تقسیم کاری که میان مردان و زنان در اداره امور خانواده به وجود بیاید بر اساس توانمندی‌های آنها باشد. به همین جهت کارهای سخت‌افزاری خانه مربوط به مردان و کارهای نرم افزاری خانواده مربوط به زنان خواهد بود، و به همین مسئله در دین اسلام به طور جدی توجه شده است. تفاوت دومی که میان مردان و زنان وجود دارد این است که معمولا مردها کل‌نگر هستند، در حالی که زنها جزء‌نگر می باشند. به همین دلیل که باید کارهای جزئی خانواده در اختیار زنها قرار بگیرد و با آنها مدیریت لازم در جهت اجرای این امر از طرف مردها داده شود. در غیر این صورت این قسمت از استعداد آنها از بین خواهد رفت. تفاوت دیگری که میان مردان و زنان وجود دارد و باید به اون تفاوت در اداره امور مربوط به خانه و خانواده توجه کرد این است که معمولاً مردان هدفدار و زنان رابطه مدارند. به همین جهت مردها بیشتر به دنبال رسیدن به موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشند، در حالی که زنان بیشتر به دنبال موقعیت‌های احساسی، اخلاقی و عاطفی می باشند، که در زندگی خانوادگی باید یک مرد حتما به این ویژگی همسر خود توجه لازم را بنماید. در غیر این صورت ممکن است در بعضی موارد اختلالاتی را در زندگی خانوادگی ایجاد نماید. تفاوت دیگه ای که میان مردان و زنان وجود دارد این است که معمولاً قدرت خیال پردازی در زنان بیشتر از مردان است. در مقابل مردان اکثراً جدی‌تر، منظم‌تر، استدلالی ترند و معمولاً تلاش می کنند به حوادث و اموری که در خانواده و در ارتباط با اعضای آن به وجود می آید عاقلانه تر، استدلالی تر توجه نمایند تا عاطفی تر. هرچند هر کدوم از این دو ویژگی و این دو خصوصیت که در مرد و زن وجود دارد در جای خود لازم و ضروری می باشد. به همین دلیل است که در شرایط زندگی خانوادگی مردها باید به این نکته توجه نمایند که سخنانی بر زبان نیاورند که باعث اضطراب و پریشانی خاطر همسرشان بگردد. به همین جهت با نهایت ادب و لطافت و احترام باید سخنانی گفته شود که به این روحیه زنان در زندگی خانوادگی آسیبی نرسد. توجه به این مواردی که خدمتتون عرض کردیم قطعا می تواند در استحکام زندگی خانوادگی اثر مطلوب و قطعی داشته باشد. به همین دلیل است که در دین اسلام به رعایت این موارد توجه لازم شده است. و ما به عنوان یک مسلمان در زندگی خانوادگی خود حتما باید به این دستورات عمل نماییم تا زندگی پر از آرامش، هدفدار، معنوی و الهی داشته باشیم. موضوع بعدی که باید در این جلسه خدمت شما عزیزان و دانشجویان محترم عرض بکنیم مطلبی است که تحت عنوان مهارت‌های رفتاری در زندگی خانوادگی مطرح می‌شود. به عبارت دیگر می‌خواهیم به این نکته توجه بفرمایید که در زندگی خانوادگی زن و مرد از کدام مهارت‌های رفتاری باید استفاده بکنند تا اینکه زندگی شاداب، محکم، الهی و معقولانه تری داشته باشند و بتوانند به اهداف تشکیل خانواده از دیدگاه اسلامی به آن برسند. اولین نکته‌ای که در مهارت‌های رفتاری باید به آن توجه بشود این است که علاوه بر رابطه صمیمی میان خود و همسرتان قطعاً باید به او احترام بگذارید. احترام همسران به یکدیگر تأثیر مستقیم و حتمی در نحوه رفتار فرزندان و آن خانواده خواهد داشت. به عبارت دیگر همسر انسان بیش از هر چیزی نیاز به احترام طرف مقابل دارد و اگر این نکته رعایت نشود قطعا آسیب‌های روحی و روانی و رفتاری در کل خانواده ایجاد خواهد شد. نکته دوم که مربوط به مهارت‌های رفتاری است این است که یک همسر در نحوه برخورد خود می تواند در نزد فرزندان خود یا دیگران همسر خود را بی‌مقدار نماید یا با ارزش. عقل منطقی، دینی، الهی و وظیفه همسری ایجاب می کند که قطعا ما طوری با همسر خود رفتار نماییم که ارزش و جایگاه او را بالا ببریم، مخصوصا در رفتارمان با همسر خود زمانی که نزد افرادی غیر از اعضای خانواده هستیم باید دقت لازم را کرد و از کوچکترین حرف، سخن یا رفتاری که جایگاه همسر ما را پایین می آورد باید اجتناب و دوری کرد. در غیر این صورت دیگران این فرصت را پیدا می کنند که در امور زندگی ما دخالت کرده و ارزش و جایگاه همسر ما را پایین بیاورند. ما موضوع بعدی که در ارتباط با مهارت‌های رفتاری حتما باید به آن توجه شود این است که برای اینکه ما محبت خود را عملا نه فقط از روی شعار به همسر خودمان در زندگی ثابت نماییم، گاهی باید از خانوادهش به عنوان مهمان دعوت نماییم و در منزل خود احترام لازم و کافی را به پدر و مادر همسر خود بنماییم. این کار باعث ایجاد صمیمیت بیشتر، روابط عاطفی بالاتر و قویتر و در نهایت استحکام خانواده می‌گردد. به همین جهت است که باید به امر مهمانی در ارتباط با خانواده همسر خود اهتمام لازم را داشت. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله می‌فرماید خانه ای که در آن مهمان وارد می شود رحمت الهی را با خود به آن خانه می آورد و گناهان صاحبان آن خانه را با خود بیرون می برد. به همین جهت است که مهمانی در دین مقدس اسلام جایگاه بسیار والایی دارد و قطعاً یکی از مواردی که مهمانی مطلوب و بسیار پسندیده است دعوت از خانواده و اقوام همسران خود می باشد و این موضوعی است که در دین اسلام به آن تأکید تام شده است و ما به عنوان یک مسلمان با پیروی از پیامبر عظیم الشأن اسلام باید به این سنت پسندیده آن پیامبر بزرگ الهی در زندگی خانوادگی خود به طور دقیق و دائمی عمل نمایی. مهارت رفتاری دیگه ای که باید به آن توجه کرد این است که اگر به هر دلیلی از رفتار همسر خودتان یا اعضای خانواده خودتان دلگیر شده اید، هرگز نزد همسرتان از آنها بدگویی نکنید. به خاطر اینکه نگاه همسر شما را به خانواده شما منفی خواهد کرد و این در دراز مدت می تواند اثرات مخرب و پنهانی روی صمیمیت متقابل میان همسران داشته باشد. مطلب بعدی که در ارتباط با مهارت‌های رفتاری باید با آن توجه داشت این است که به هر دلیل اگر همسر شما از رفتار خانواده شما با خودش جلمند است، در وهله اول باید همدردی کنید، سخنان او را بشنوید، با دقت به نظریات او گوش کنید، نکات مثبت و مواردی را که حق با همسرتان هست با نهایت ادب و احترام بپذیرید و نکاتی را که احیاناً همسر شما قضاوت نادرستی درباره خانواده شما دارد با ادب کامل و با دلایل عقلی و حتی با حالات عاطفی و روحی به همسر خود بیان نمایید. قطعاً در چنین شرایطی همسر شما حرف شما را قبول خواهد کرد بدون اینکه شخصیت او دچار اشکال شده باشد و بدون اینکه کوچکترین توهینی به او شده باشد. به همین جهت باید در این موضوع به این نکته بسیار مهم توجه کرد. مطلب دیگه ای که در مهارت‌های رفتاری باید به آن توجه داشت و بسیار مهم می باشد، موضوع رازداری می باشد. روابطی که بین همسران و صمیمیتی که بین آنها وجود دارد و مسئولیت هایی که همسران در زندگی خانوادگی از لحاظ شرعی، عرفی و الهی بین خود دارند اقتضا می کند که هر یک از همسران باید حافظ اسرار همسر خود و همچنین اسرار خانوادگی خود باشند. این یک وظیفه الهی و عقلانی است که در دین اسلام و حتی در خود قرآن کریم به آن اشاره شده است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید در مورد زن و مرد و رابطه آنها که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، آنان لباسی برای شما و شما لباسی برای آنان هستید. تعبیری زیباتر، لطیفتر، دقیقتر، عمیقتر از این تعبیری که خداوند تعالی در قرآن کریم در مورد رابطه زن و مرد بیان فرموده است نمیتوان کرد. خداوند در این آیه شریفه زن و شوهر را لباس یکدیگر معرفی می کند. همانطوری که لباس پوشاننده عیوب و باعث زینت بدن انسان است، زن و مرد هم باید این همین حالت را در ارتباط با یکدیگر داشته باشند و اسرار یکدیگر را حفظ نمایند و آن را بپوشانند. در حفظ اسرار خانوادگی زن و مرد به یک اندازه مسئولند، اما از آن نظر که معمولا زنان زودتر رنجیده خاطر می شوند، باید در حفظ اسرار خانواده اهتمام بیشتری بکنند. به همین جهت است که پیامبر عظیم الشأن اسلام می‌فرماید من زنی را که از خانه خود دامن کشان برای شکایت شوهرش بیرون شود دشمن می‌دارم. و این نکته است که مسئولیت زنان را در حفظ اسرار همسر خود و همچنین اسرار خانوادگی دوچندان می‌کند. هرچند مرد خانواده هم قطعاً این مسئولیت را دارد و باید اسرار زندگی خود را و همچنین اسرار همسر خود را و اسرار اعضای خانواده خود را حفظ نماید. این موضوع باعث بالندگی بیشتر خانواده، باعث عظمت آن خانواده، باعث استحکام آن خانواده می شود و نیز سبب می گردد که خانواده های دیگر سرعت دخالت در زندگی خانوادگی آنها را نداشته باشند. حفظ اسرار زندگی کاری عقلانی، شرعی، الهی است و کسانی که به این امر مهم عمل می کنند زندگی آرامتر، عقلانی‌تر و همچنین زندگی بهتری خواهند داشت. اگر ما به دستوراتی که در دین اسلام و قرآن کریم در ارتباط با خانواده بیان شده است عمل بکنیم، قطعاً زندگی آرامی خواهیم داشت. از خداوند کمک بخواهیم که قدرت و توانایی عمل این دستورات دینی را به همه ما عنایت بفرماید. موضوع دیگری که در بحث امروز باید به آن توجه بکنیم حقوق اختصاصی زن و مرد است. در دین مقدس اسلام به این امر هم توجه لازم شده است. حقوق اختصاصی مرد را مطرح می کنیم از نظر دین اسلام مدیریت خانواده بر عهده مردان گذاشته شده است. سوال این است که دلیل آن چیست؟ اگر به نحوه نقشی که یک مرد در زندگی خانوادگی دارد دقت بکنیم، با توجه به اینکه تحصیل مال و اداره زندگی بر عهده مردان می باشد و مرد مسئول تأمین مخارج زندگی است، مدیریت خانواده نیز بر عهده مردها گذاشته شده است. خداوند در قرآن کریم می فرماید الرجال قوامون علی النساء. این آیه به همین امر دلالت می کند. قبول مدیریت مرد در خانواده به نفع خانواده است و هرچه اقتدار مرد در خانواده مخصوصا از طرف همسر او مورد دقت و رعایت قرار بگیرد، پایداری خانواده بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر مردها نباید این امر را با زورگویی به خانواده اشتباه بکنند. اینکه میگوییم مرد مدیر خانواده است به معنای زورگویی به اعضای خانواده نیست، بلکه باید مردان این مدیریت را فرصتی الهی برای بالا بردن سطح مادی و معنوی خود و اعضای خانواده به حساب بیاورند و هرگز مدیریت خود را همراه با خشونت، قلدری و زورگویی نکنند، که به هیچ وجه اسلام چنین مدیریتی از طرف مردان در خانواده را قبول ندارد. در قسمت آخر بحث خودمون به حقوق اختصاصی زن اشاره می کنیم. زن یه حقوق اختصاصی دارد. اولین آنها نفقه است. مرد موظف است مخارج زندگی زن از قبیل مسکن، پوشاک، غذا و همچنین همه اموری را که به نحوی به این موارد مستقیم یا غیر مستقیم مربوط می شود تأمین نماید، البته در حد توانایی خود. موضوع دیگه ای که در ارتباط با حقوق اختصاصی زن باید به آن اشاره کرد، حق مهریه می باشد. قرآن کریم از مهر به صداق تعبیر فرموده است. این فرماید و آتون نشاعه صدقاتهن نحلتن. واژه صداق از ریشه صدق بوده و نشانه حقیقی علاقه شوهر نسبت به زن است. باید دقت کرد که این امر جنبه تقدیمی و هدیه بودن دارد و در واقع مرد با این کار خود میخواهد صداقت خود را نسبت به همسر خود نشان بدهد. به عبارت دیگر با این امر مرد میخواهد کاملا علاقه خود را به همسر خود ابراز نماید و از طرف دیگر همین موضوع یک تدبیر ماهرانه می باشد که در متن خلقت برای روابط بین زن و مرد به کار رفته است. به عبارت دیگر مرد برای جلب رضایت همسر خود و به احترام اینکه او با زندگی کردن با وی موافقت کرده است، هدیه ای را در نهایت احترام به او تقدیم می کند. نباید این امر را با مسئله مالی اشتباه کرد و هرگز به معنای خرید و فروش نیست، بلکه نوعی اظهار علاقه عملی مرد نسبت به زن می باشد. در قسمت آخر بحث امروزمون به آثار روانشناختی مهریه در مرد اشاره می کنیم. طبق تحقیقاتی که روانشناسان انجام دادند، مهریه آثار روانشناختی عمیقی در مرد دارد. اولا این که مرد متوسل می شود که برای کسی که به او علاقه دارد باید هزینه نماید و این را باید با نهایت احترام و ابراز علاقه پرداخت نماید و بدهد و به هیچ وجه جنبه مادی ندارد. ثانیاً تأثیر مهریه به پس از ازدواج برمیگردد. وقتی ما برای کسب چیزی سرمایه گذاری می کنیم راضی نمی شویم آن را به سادگی از دست بدهیم. در امر تشکیل خانواده هم چنین حالتی وجود دارد، چون مرد سرمایه گذاری مادی، مالی و عاطفی زیادی انجام داده است و همین جهت به راحتی نمیتواند از آن دست بردارد. به همین جهت است که خود این امر باعث تحکیم خانواده میگردد. این نکته است که باید به آن توجه لازم را داشت و هرگز آن را با مسائل مادی صرف و معامله و اموری شبیه آن نباید یکی گرفت و نباید با آن به عنوان یک امر مادی صرف برخورد نمود. در واقع این امر باعث احساس مسئولیت بیشتر مرد در برابر همسر خود و خانواده خود می‌گردد. مطلبی که در آخر بحث خودمون باید با آن اشاره بکنیم این است که در دین مقدس اسلام از مهریه های سنگین انتقاد شده است و به نحوی مورد انکار قرار گرفته است. در حدیثی امیرالمومنین امام علی علیه السلام می‌فرمایند مهریه را زیاد قرار ندهید زیرا سبب کدورت و دشمنی می گردد. اگر در فرمایش آن حضرت دقیق شویم کاملا روشن می شود که مهریه جنبه خرید و فروش و جنبه مالی ندارد و اگر آن نگاه مادی صرف بشود بالا رفتن مهریه ها نه تنها باعث استحکام خانواده ها نمی شود در بسیاری از موارد نتیجه برعکس می دهد و زندگی خانواده را دچار اشکال می نماید. به امید اینکه با عمل به دستورات دینی، قرآنی، الهی و سنت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله بتوانیم زندگی آرامتر، معقولتر آن زندگی را داشته باشیم که نتیجه آن رضایت الهی و همچنین رسیدن ما به کمال شایسته در مسیر الهی باشد، که اگر غیر از این باشد تشکیل خانواده نه تنها فایده ای ندارد بلکه برعکس به ضد خود تبدیل می شود و اثر منفی در وجود ما، رفتار ما و همچنین کمالات انسانی ما خواهد گذاشت. بحث فصل سوم کتاب به پایان رسید. امیدواریم که در همه مراحل زندگی خود شما دانشجویان عزیز و محترم موفق باشید. با آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و با آرزوی سلامتی برای شما دانشجویان عزیز و محترم که آینده سازان کشور اسلامی ما هستید و در آینده معلمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهید بود. امیدواریم که در همه مراحل زندگی خودتان موفق باشید و علم و دانش را وسیله ای برای رسیدن به کمال بیشتر، تقرب بیشتر به خداوند و همچنین وسیله ای برای تعالی روح خود قرار بدهید و ما را هم دعا بفرمایید. موفق و مؤید باشید.